خب در واجبات نماز در بحث فقه، دروس فقه رسیدیم به سجود. می فرماد نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب پس از رکوع دو سجده به جا آورد. سجده آن است که پیشانی و کف دو دست و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پا یعنی شست را بر زمین بگذارد، که اینها مواضع سجودند که در هفت موضع ما سجده میکنیم، که مسجد یعنی محل سجود، به یه وجه اینا مساجدند، محل سجودند که با این هفت عضو سجده میکنیم. سجده کردن برای غیر خداوند حرام است. این حرکت مختص خداوند سبحانه، برای کسی دیگه ای نمیشه سجده به جا آورد. رکوع میشه کرد، یعنی خم شدن، رکوع کردن خم شدن دیگه، انسان احترام میذاره در مقابل دیگران، سر خم میکنه، اما سر به زمین گذاشتن در مقابل کسی جایز نیست غیر خداوند. البته خب ما در قرآن داریم که فرشتگان بر حضرت آدم سجده کردن، یا داریم که برادران یوسف در مقابل یوسف به سجده افتادن. پس این چی میشه؟ که اون حالا بحثش بحث کلامیه که باید جدای از این داستانه، باید اونو بررسی کنیم که ببینیم اگر حالا کسی در مقابل کسی سر به زمین گذاشت، نه به نیت عبودیت و بندگی، به نیت احترام این کارو کرد، اونم حرامه یا نه. علا ای حال فقها گفتن سجده بر غیر خدا جایز نیست. این حرکت رو مختص خداوند سبحانه. بوسیدن زمین که عتب بوسی باشه اشکال نداره، ولی پیشانی به زمین گذاشتن، ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، چرا چون در تو حسنی یافت فوق حد انسانی. ملک که به آدم سجده میکرد میگه خاک تو رو میخواست ببوسه، چرا که در تو حسنی یافت فوق حد انسانی. که این بیت حافظ اشاره داره به اون حدیثی که امامان معصوم فرمودن آدم به خاطر ما مسجود ملائک شد. خب پس سجده در مقابل هر چیز و هر کس، حتی در مقابل قبور معصومین جایز نیست، مگر آن که سجده برای خداوند و جهت شکر توفیق زیارت باشد، که انسان خدا رو سجده میکنه برای اینکه توفیق دادی من به زیارت بیام، یا حتی در مقابل قبور ائمه میشه سجده کرد به نیت خداوند. چون شما میدونید نمازهای مستحبی رو لازم نیست ما حتما رو به قبله باشیم، سمت دیگه هم میشه وایستاد نماز مستحبی رو، نماز واجب نه، ولی سجده برای خدا باشه، سجده بر غیر خدا جایز نیست. واجبات سجده: گوش گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است، که اینو میگیم سجده بر چه چیزی صحیحه. واجبات سجده: دومی گفتن ذکر سجده، سه آرامش بدن در حال ذکر سجده، چهار بر زمین بودن هفت عضو در هنگام ذکر، پنج مساوی بودن جاهای سجده که خیلی پستی بلندی نداشته باشه، که اینا رو میگینی یکی یکی، پاک بودن جایی که پیشانی رو میگذارد، فقط اون قسمتی که پیشانی رو میذاری لازمه پاک باشه، یه فرشی بچه جیش کرده نجسته، رو اون جیشی وایستادی شما اشکال داره یا نداره؟ بگید نداره. فقط اون سجدگاه یعنی جایی که پیشانی رو به سجده میذاری واجب پاک باشه. هفت سر برداشتن و نشستن و آرامش بین دو سجده، مراعات مبالات بین دو سجده. خب حالا بر زمین بودن هفت عضو، اگر موقعی که ذکر سجده را میگوید یکی از هفت عضو را عمدن از زمین بردارد، پا و دست و یکیشو بردارد، نماز باطل میشود. وقتی که داره ذکر میگه نماز باطل میشه، ولی موقعی که مشغول گفتن ذکر نیست، اگر غیر از پیشانی جاهای دیگر رو از زمین بردارد و دوباره بگذارد اشکال ندارد. موقعی که در حین ذکر سجده نیست، دستشو حرکت بده، پاشو برداره، دوباره بذاره، اشکال نداره. البته به فتوای برخی از فقها باید مجدداً ذکر را بگوید اگه یکی از اعضا را از زمین برداره دوباره بذاره، و نماز را تمام و اعاده کند. برخی از فقها اونجور گفتن. اگر همراه با انگشتان شست پا انگشتان دیگر هم بر زمین باشد مانع ندارد. حالا انگشت شست پا یه موقع انگشت بغلیش هم به چسب به زمین اشکالی نداره. گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح هست. به چی چیز میتونیم سجده کنیم؟ یک، در سجده باید پیشانی را بر زمین یا آنچه از زمین میروید ولی خوراکی و پوشاکی نیست قرار دهد. هر چه خاک و سنگ که زمینه، چه هر چه از زمین میروید، به شرطی که خوراکی و پوشاکی نباشه. پس سجده بر رویدنی هایی که انسان آن را میخورد، مثل سبزی های خوراکی و میوه ها، یا در پوشاک از آنها استفاده میکنند مثل پنبه، صحیح نیست. حالا یکی که چوب باشه میشه سجده کرد برش؟ چوب میشه؟ میشه دیگه، ولی از زمین رویده خوراکی هم نیست که چوب، پوشاکی هم نیست. خاک، سنگ، چوب، کاغذ هم از چوب دیگه. گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است. در سجده باید پیشانی را بر زمین یا آن که از زمین می روید ولی خوراکی و پوشاکی نیست قرار دهد. اینجا دو تا نکته هست. یک، اینکه سجده بر گل پخته مثل آجر و کوزه گلی اشکال ندارد. منتها بعضی از فقها گفتن در حال اختیار صحیح نیست. به آجر یا گل پخته اگر چیز دیگه، یه موقع انسان چاره نداره، زمین آجوریه، رو همون باید مثلا نماز بخونه. ولی میگه اگر در اختیارت هست، جایز نیست که روی گل پخته نماز بخونی. جایی که انسان باید تقیه کند، وقتی مکه، مدینه بخوای نماز بخونی، مفت که نمیشه بذاری. میتواند بر فرش و مانند آن سجده نماید و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود، همون جا میگه سجده رو انجام بده. البته ما که مشرف شده بودیم اون جاهایی که مثلا وامیستادیم که فرش نبود یا بین فرش ها فاصله بود، سنگ بود زیرش، که روی سنگ سجده میکردیم. ولی میگه اشکال نداره اونجا تو حال تقیه میتونی رو همون نمازتو بخونی. به فتوای برخی از فقها اگر میتواند باید به جایی برود که بتواند بر چیزی که سجده صحیح هست سجده کند. اگه میتونه در حال تقیه یه جوری مثلا، ولی اگه نمیشه دیگه چاره ای نیست، نمازش هم صحیحه. سجده بر چیزهای معدنی چون گفتیم بر زمین میشه سجده کرد. حالا این معدنیه، مثل چی؟ مثل طلا، نقره، عقیق، فیروزه. صحیح نیست. چیزای معدنی، الماس، چیزایی که معادنن، صحیح نیست. سجده بر چیزهایی که از زمین میروید و خوراک حیوان است مثل علف و کاه صحیح است. اونایی که خوراکی انسان باشه صحیح نیست. اگه خوراکی انسان نباشه اشکال نداره، میشه برش سجده کرد. شما تو بیابون که میرید لازم نیست مهر بذارید جلوتون، رو خاک همونجا میتونید سجده کنید. یا علفزار، رو همون علف میشه انسان سجده کنه. سجده بر کاغذ اگرچه از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد صحیح است. کاغذ رویشه می... حالا قدیم ظاهرن کاغذی بود از پنبه درست میشده، الان نمیدونم، الان از چوب درست میکنن ظاهرن، ولی قدیم از این که از پنبه هم درست میکردن. به فتوای برخی از فقها سجده بر کاغذی که از غیر چیزهایی که سجده بر آن صحیح است ساخته شده کفایت نمی کند. بعضی اینجوری گفتن، ولی الان کاغذ معمولا از چوبه، و کاغذ هم میتونید سجده کرد. هفت، برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سید الشهدا است که در روایت داریم در خصائص الحسینیه می فرماد از امام صادق علیه السلام: از سجدت و علی تربت الحسینیه تخرق و حجب السعب. سجده بر تربت ابا عبدالله حجاب های هفتگانه را پاره می کند. سجده بر خاک ابا عبدالله که حضرت علامه فرمودن که ما فقط به تربت ابا عبدالله سجده میکنیم، تا تربت هست به هیچ خاکی مگر اینکه دیگه در اختیار نباشه، و الا به غیر از تربت ایشون سجده نمیکنیم. خب بهترین چیز تربت حضرت سید الشهدا است، و بعد از آن به این ترتیب: خاک، سنگ، گیاه. اینا رو میشه سجده کرد، خاک و سنگ و گیاه. منطقه گفتیم سنگ معدنی نباشه، یا خاک بهتر پخته نباشه، گیاه هم اون شرطش اینه که خوراکی نباشه. اگر در سجده اول مهر به پیشانی بچسبد و بدون اینکه مهر را بردارد دوباره به سجده رود، نماز باطل است. دیدید بعد وقت تو تابستون مخصوصا پیشونی عرق میکنه، مهر میچسبه به پیشونی، طرف اگه بلند بشه همونجوری و دوباره بره سجده. البته به فتوای برخی از فقها نماز باطل نیست، اینو بعضی گفتن باطله. یه استفتایی هم هست که نماز خواندن به مهر شکسته صحیح هست یا نه. بفرمایید جوابشو. صحیح هست، چه فرقی میکنه؟ باید به خاک سجده کنی. حالا مهر چیه؟ مهر خاکه. ما برای اینکه خاک رو نمیتونیم بیاریم اینجا، تبدیل به مهرش میکنیم. حالا این کسانی که اطلاع ندارن میگن اینا شیعه ها به بت سجده میکنن، که یه شخصی در فرودگاه میگه جلو علامه عسگری رو گرفته بود، گفت بود آقا شما به بت سجده میکنی، چیزایی درست میکنی، بت میذاری جلو بتون. علامه عسگری میگه من مهر از جیبم در بودم. گفتم اینو میگی؟ گفت ها. میگه گذاشتم زیر پام له کردم. گفتم این خاکه، ما برای اینکه نمیتونیم به خاکو بیاریم تو خونمون، خاکو به زودی گل در آوردیم که نریزه زمین، ولی این خاکه. مهر فکر نکن یه چیز مقدسیه، مهر خاکه. خاک هر جام که باشه، تو مشهد هم که باشه، شما میرید میگه پارو خاک نمیذارید. حالا خاک تربت کربلا اگر از قتلگاه باشد، گفتن احترامش کنید، بله خاک. اهل سنت میگن به هر چیزی میشه سجده کرد، رو قالی، رو فلز، رو، ولی شیعیان میگن نه، باید به زمین سجده کرد و اون چیزی که مصداق زمینه، از زمین میروید، خاک، سنگ، چوب، که جز زمین باشه. خب ذکر سجده، در سجده هر ذکری بگوید کافیست، ولی احتیاط واجب آن است که مقدار ذکر از 3 مرتبه سبحان الله یا 1 مرتبه سبحان ربی الاعلا و به حمد کمتر نباشد. سبح اسم ربک الاعلا، که وقتی این آیه نازل شد رسول اکرم فرمود اینو ذکر سجدتون قرار بدید، بگید سبحان ربی الاعلا، چون آیه قرآن دستور میده سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح کن پروردگار اعلای خودت را. و ما در سجده میگیم سبحان ربی الاعلا، منزه است پروردگار اعلای من. خب یکی دیگه از واجبات آرامش بود، در سجده باید به مقدار ذکر واجب بدن آرام باشد و موقع گفتن ذکر، ذکر مستحب نیست اگر آن را به قصد ذکری که برای سجده دستور دادن بگوید، آرام بودن بدن لازم است. صلوات میفرسته، اونم باید بدن آرام باشه. بدن آرام باشه افراد و تفرید نشه ها، پس رو فکر میکنم چوب خوش باید بشن، نه، یعنی در حال حرکت نباشه بدنه. اگر پیش از آن که پیشانی به زمین برسد و آرام گیرد عمدن ذکر را بگوید، نماز باطل است، و چنانچه از روی فراموشی باشد باید دوباره در حال آرام بودن ذکر را بگوید. یکی از چیزهای دیگه مساوی بودن مواضع سجده است. جای پیشانی نمازگزار باید از جای زانوهایش پست‌تر و بلندتر از 4 انگشت بسته نباشد. از جایی که زانوهات هست پیشانی که قرار میدی بیشتر از 4 انگشت بسته نباید بلندتر باشه، لذا مخ که میخوای بذاری بیشتر از 4 انگشت، حتی 4 انگشت خیلیه، کسی مهر اینقدر خود نداره، ولی حواسمون باشه که بیشتر از 4 انگشت نباشه. احتیاط واجب آن است که جای پیشانی نمازگزار از جای انگشتان پایش هم پستر و بلندتر از 4 انگشت بسته نباشه، یعنی اون جایی که نماز میخونه تقریبا مسطح باشه. سر برداشتن از سجده بعد از تمام شدن ذکر سجده اول باید بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره به سجده رود. اگر پیش از تمام شدن ذکر عمدن سر از سجده بردارد نماز باطل است. اگر پیشانی بی اختیار از جای سجده بلند شود، شاید پیش آمده باشه براتون یه موقع با سرعت آدم بره سجده سرش دوبار میخوره رو مهر، اینجا اختلاف هست. میگه اگر بی اختیار سرت خود بلند شد چنان که ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد. یه بار سرت خود بلند شد، اگه میتونی نباید بذاری دوباره بخوره و این 1 سجده حساب میشود. یه بار دوباره بلند بشینی سجده دوم تو بری، سرت خود بلند شد چه ذکر سجده را گفته باشد یا نگفته باشد. و اگر نتواند سر را نگه دارد و بی اختیار دوباره به جای سجده برسد چی میشه؟ دوبار سرش بخوره رو مو؟ اینجا میشه میفرماد با هم یک سجده حساب میشود و اگر ذکر نگفته باشد باید بگوید، در حالی که بعضی ها میگن دو تا سجده حساب میشه. به فتوای برخی از فقها اگر ذکر را نگفته باشد باید دوباره به سجده برود و هر دو یک سجده به حساب می آید. اگر سر دوبار بخوره رو مو، بعضی گفتن دو تا سجده حساب میشه، ولی اینجا می فرماد که نه خیلی، یک سجده محسوب میشه، چون حالت که از واجباتش این بود که انسان بشینه بین دو تا سجده و این اتفاق نیفتاده. قاعده بر اینه که باید یک سجده حساب بشه اگر سر دو بار بخوره رو مه، چون واجبی که بین دو تا سجده باید بشینیم اتفاق نیفتاده. البته در نماز جماعت اشکال نداره ها، نماز جماعت سه بارم سرت بخوره رو مه، اصلا بلند شدی از سجده دیدی امام جماعت تو سجده است، دوباره بذاری سجده. یا آقای خاطری نقل میگه در مشهد میگفتش که این یه امام جماعتی بود توی یک مسجد حیات حرم قدیم، میگفت چند تا امام جماعت نماز میخوندن کنار هم کنار هم، هر کدوم یه مکبر داشتن، بعد طرف باید صدای مکبر رو میشناخت، چون مکبر اونوری تکبیر میگفت این موقع اشتباه میکرد. میگفت یه حاج آقایی هم بود، این خیلی نمازشو طول میداد. میگفت این یا آقای قریب بود ظاهرن آمده بود اقتدا کرده بود آخر صف به این حاج آقا، میگفت رفتن سجده، مکبر اومده الله اکبر، گفت این بلند شد دید همه سجدن، دوباره رفت سجده، دوباره اون تکبیر گفت این دوباره بلند شد دید اینا همه سجدن، دوباره رفت سجده. گفت دفعه سوم اشتباه، دوباره سه باره بلند شد یه فوش داد به امام جماعت و خودش نمازش خوند. حالا تو نماز جماعت اشکال نداره انسان، چون احکامش هم فرق میکنه نماز جماعت. یه صلوات اینا رو بفرما. خب در باب نسبت بودیم، حدیثی رو رسیدیم که ترجمهش رو برای عزیزان خوندیم، این حدیث خیلی پرمغز و پرمعنا و پرحرفه. که حضرت علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد این حدیث رو یا قسمت‌هایی از این حدیث رو در رسائل توحیدیشون شرح کردند. حدیث حماد بن عمرو النسیبی عن ابی عبدالله از امام صادق روایت کرده، قال سألت ابا عبدالله، میگه از امام صادق سوال کردم، عن قل هو الله احد، در مورد سوره توحید، فقال علیه السلام نسبت الله الى خلقه، فرمود سوره توحید نسبت خداوند با خلقشه. عرض کردیم جلسه قبل سوره توحید شناسنامه خداست، یعنی اگه کسی به شما بگه خدای شما کیه، خدای شما کدوم خداست، میگیم قل هو الله احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، این خدای ماست. نسبت خداست با خلقش، خداوند با خلقش چه نسبتی داره؟ این که می فرماد سوره توحید نسبت خدا با خلقه، تناسبی بین خلق و خالق وجود داره. در خدایان اقوام باستان، خدایانی که اونا قائل بودن، اینها خدا رو یه چیزی مثل خودشون میدونستن، منتها با یه قدرت بیشتر و صفت جاویدانگی، نامیرا. خداوند نمیمیره، بعد میگفتن اینا مثل ما هستن، منتها قدرتشون بیشتره. حتی خدایان اینا ازدواج میکردن، بچه دار میشدن، حتی گاهی وقت خداهای اینا میامدن رو زمین با زنهای انسان ازدواج میکردن، بچه دار میشدن، که میگفتن این نیمه خداست. کسی که از لحاظ جسه خیلی قوی بود و هوش و ذکاوت بالایی هم داشت، گفتن این مثلا فرزند زئوسه، نیمه خداست. خدایان رو تو اعتقادات خودشون یه موجوداتی مثل خودشون میدونستن، یعنی همون نیازهایی که خودشون دارن برای خدایانشون هم قائل بودن. حتی خدایانشون با هم میجنگیدن، داستان درست میگردن اون وقت برای خودشون، خرافات دیگه. حالا اونجا سوره توحید میگه نسبت خالق و مخلوق چجوره، که خالق غیر مخلوقه، نسبتی نسبت یعنی تناسب، تناسب از لحاظ صفت با مخلوقاتش نداره. ما محدودیم، او بی حده، صفات مثل هم نیست. ما در همه چیزمون محدودیم و او در همه چیز نامحدوده، در بینایی، در شنوایی، در ادراک، در قدرت، در همه چی ما دارای حدیم، او بی حده. این یک کلید کلیه. که او احد است، او یکتاست. خداوند مثل مخلوقات یه دونه نیست، یک دانه با یکتا فرق میکنه. واحد و احد با هم تفاوت میکنن. واحد یعنی یه دونه، احد یعنی یکتا، یکی که دو نداره، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچی نبود و نیست و نخواهد بود. خداوند یکتاست، چون یکتاست لذا صمده. یکتایی که یکی که دو نداره، یعنی اونقدر پر کرده همه جا رو که جا برای دومی نیست. پس قدوس است به صمدیت خیش، قدوس است به صمدیت خیش، یکتاست به صمدیت خیش. اونقدر پره که غیر از این یک، این یک دو بر نمیداره. حضرت فرمود این نسبتش با خلقه، خداونده که احده، ما احد جز خدا نداریم. نسبت الله الی خلقه احدن صمدن ازلیاً صمدیاً. احد است، گفتیم احد به معنی یکتاست. صمدن، صمد یعنی چی؟ صمد یک معناش یعنی بی‌نیاز، یک معناش یعنی ملجأ همگان، کسی که همگان به او نیاز دارند. یک معناش الذی لا جوف له، که در روایات آمده. صمد اونی که تو خالی نباشه. تو خالی نباشه یعنی چی؟ همه موجودات تو خالی هست. همه موجودات تو خالی هست. چطور؟ ماهیت یه جوف، یه امری تو خالی که وجود او رو پر میکنه، به خودی خود موجود نیست، بس تو خالیه. ماهیت یک امری تو خالی که وجود اون رو پر میکنه. این یک معنا. یک معنا اینه که شما همه موجودات رو ببینید جوف دارن، درون دارن، شکم دارن، شکمشون هم خالیه. مگه ما هر روز نباید غذا بخوریم؟ هر روز نباید آب بخوریم؟ هر روز نباید، هر دقیقه مگه لحظه نباید اکسیژن بگیریم؟ همه موجودات زنده اینجوری هن. عجیبن، تو خالی هن. گیاهان آب بهشون نرسه میمیرن، از خاک تغذیه نکنن میمیرن، اکسیژن نگیرن میمیرن، نیاز دارن دیگه، همه نیازن. اما او صمد است، صمد پره، اونقدر پره که جا برای کسی دیگه نذاشته، اونقدر پره که جا برای دیگری نیست. لذا احد است به صمدیت خیش، به صمدیت خودش یکتاست. صمدن ازلی یا ازل، در مورد ازل در کتاب‌های کلامی، فلسفی، عرفانی خیلی بحث شده. ازل رو برخی گمان می‌کنن زمان‌های خیلی دوره، زمان خیلی دور رو میگن ازل، در حالی که ازل مرتبه‌ای است فوق زمان، مرتبه ای که فوق زمانه میشه مرتبه ازلیت، که احاطه داره به زمان. این مرتبه رو ما به لحاظ مبدأ میگیم ازل، به لحاظ معاد میگیم ابد، در حالی که ازل و ابد یک حقیقتن. برای ما که در حیطه زمان هستیم ازل و ابد دوتا میشه، و الا ازلیت اون مرتبه‌ایه که بوده است و خواهد بود. آهیان شر آهیا، این عبارت شما در ادعیه مفاتیح الجنان هم در بعضی از دعاها میبینید، آهیا شر آهیا. این یه عبارت عبریه که اسم اعظمه. در مورد معناش که به چه معناست، جناب نائینی در گوهر شب چراغ میگه من از یکی از علمای یهود در مورد این اسم سوال کردم، چون در کتاب‌های دعاهای ما هم آمده و به زبان عبریه، گفتم این به چه معناست؟ چون بعضی ها گفتن این به معنای یا حی و یا قیومه، چون بعضی گفتن این اسم اعظمه، آهیا، آهیا شر آهیا. حالا تلفظش هم دقیقاً به چه صورته؟ بعضی ها معنای دیگه گفتن براش. ایشون میگه من از یکی از علمای یهود سوال کردم که این به چه معناست، گفت بوده است، هست، بوده است و خواهد بود، هست، بوده است و خواهد بود، همون ازلیت و ابدیت. سمدن ازلی یا پوری که ازلی است، یعنی از لحاظ زمان هر چقدر عقب بری خدا بوده، چون از اون مافوق زمانه، یعنی زمانی نیست که او نبوده باشه، پس ازلیه. و همچنین ابدی هم هست، ابدی هم هست، چون اصلا از حیطه زمان خارجه. ازلیان سمدی، یا البته اینجا فرمودن احدن سمدن، ازلیان سمدی یا، چرا دوباره این سمد رو آورد؟ کشور پهناور وجود رو حق سبحان پر کرده که ما هر چی بریم لا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت خدا نمیشه فرار کرد، از حکومت او نمیشه بیرون رفت، چون از وجود نمیشه خارج شد. وجود مساوق حق است، وجود مساوق حقه. مجبورم این بحث رو بگم برای اینکه حالا عزیزانی اگر نبودن، خیلی مختصر میگم. ما یک بحثی داریم از عدم که میگیم در مقابل وجوده. عدم یعنی نیستی، عدم یعنی نیستی، وجود یعنی هستی. سوال اینجاست که آیا عدم وجود دارد؟ عدم وجود ندارد، چون اگه وجود داشت که میشد هستی، در حالی که میگیم عدم نیستیه. پس اصلا عدم نیست، ما چیزی به نام عدم نداریم. عدم فقط یه اسمه، یه اسمیه که وجودی نداره. خب وقتی عدم وجود ندارد، ما میتونیم به عدم برسیم؟ نه، چون نیست که بهش برسیم. حالا ما در زمان گذشته بریم عقب، هر چی بریم آیا به عدم میرسیم؟ نه، چون نیست که بهش برسیم. پس وجود ازلیه. در بعد زمان جلو بریم، هر چی بریم به عدم میرسیم؟ نه، پس وجود ابدیه. در بعد مکان هر طرف بریم به جایی میرسیم که به عدم برسیم؟ نه، پس وجود لایتناهیه، وجود مساوق حقه و حق لایتناهیست. لا ذل له يمسكه و هو يمسك الاشياء بأذلتها، سایه‌ای ندارد تا او را حفظ کند، نگه دارد. و هو يمسك الاشياء بأذلتها، و او حفظ می کند اشیا را با سایه هاشان. یعنی چی؟ میگه خداوند سایه ای ندارد که او را حفظ کند، و او حفظ میکند اشیا را به وسیله سایه هاشان. علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد این عبارت رو در رسائل توحیدیشون بحث کردن روش. برای اینکه این باز بشه یک روایتی رو آوردن کنار این از امام صادق علیه السلام که می‌فرماد ان الله اقام الخلق فی عالم الذله، خداوند خلق را به پا داشت در عالم سایه. بعد راوی میپرسه که آقا عالم سایه چیه؟ حضرت میفرماد نگاه کن به سایه خودت، میبینی که شیئون ولیسه به شی، میبینی که چیزی هست ولی چیزی نیست. سایه وجود دارد، شیئون ولیسه به شی، چیزی هست ولی چیزی نیست. یعنی وجود داره اما وجود مادی نداره. خداوند اشیا رو در عالم ذله به پا داشته، در عالم سایه. پس یه عالمی داریم به نام عالم سایه که ما اونجا یه حقیقتی داریم و اون سایه غیر از این سایه اینجاست ها، که خداوند اشیا رو به وسیله سایه هاشون حفظ میکنه. اینجا فرمود یمسک الاشیاء به ازلتها، خداوند اشیا رو به وسیله سایه هاشون حفظ میکنه، یعنی به وسیله اون حقایق علمی اشیا که در علم الهیت، اون مرتبه‌ای که در عالم ذله دارن، در عالم سایه دارن، که هر موجودی که اینجا هست صورتی داره در عالم سایه، همون جوری که حقیقتی داره در علم الهی، حقیقتی در علم الهی داره، که اصل موجودات اینجاست، چون به وسیله اونا موجودات اینجا حفظ میشن. یمسکل اشیا به ازلتها، اشیا رو خداوند به وسیله سایه هاشون حفظ میکنه، یعنی اون حقایق ملکوتیشون که اینجا ظهور اون عالم ذله میشه. که باطن اشیا هستن. که خب اینجا باید بفهمیم که عوالم وجود مراتب داره و این عالمی که ما میبینیم خودش سایه‌ای از اون عالمه. همونجوری که افلاطون الهی همینو میگفت، میگفت شما موجوداتی که اینجا میبینید اینا سایه‌ای از عالم ملکوته، حقایقشون در ملکوته. که اون بحث ارباب انواع پیش میاد که اونم روایاتی داریم در بابش. خداوند را سایه ای نیست که حفظ کند او را، بلکه او حفظ میکند اشیا را به وسیله سایه هاشان. خداوند میخواد بگید تفاوت خالق و مخلوق در چیه؟ عارف بالمجهول، خداوند عارف به هر مجهول، به هر چیزی که مجهول چیه. مجهول اسم مفعول از جهل، هر چیزی که مورد جهل قرار داره، ناشناسه، ناشناخته، خداوند عارف به هر ناشناخته ایه، عارف به هر ناشناخته است. هم نامه نانوشته خوانی هم گفته چی بود اون شعر؟ هم قصه نانوشته خوانی هم نامه نانوشته خوانی. در هر صورت عارفون بالمجهول، خداوند به هر مجهولی علم داره، یعنی چیزی نیست که در علم خداوند نباشد. اصلا اگر چیزی در علم خدا نباشه اون نیست. دقت کنین اینو، اگر چیزی در علم خداوند نباشد او اصلا وجودی نداره. پس نمیشه خداوند به چیزی جاهل باشه، جهل در حریم او راه نداره، چون اشیا مخلوق او هستند، مخلوقات او از علم او آمده اند. در علم او بودن که خلق کرده، الا یعلم من خلقه. پس نمیشه چیزی در علم خداوند نباشه، یعنی چیزی موجود باشه که در علم خداوند نباشه. معروف عند کل جاهل. میگه خداوند معروف است، معروف اسم مفعول از عرفه، شناخته شده است. خداوند شناخته شده است عند کل جاهل، در نزد هر جاهلی شناخته شده است. مراد از جاهل کیه؟ ما به چه موجودی میتونیم بگیم جاهل؟ ما به دیوار میتونیم بگیم جاهل؟ نه. چرا؟ چون اون اصلا استعداد علم رو نداره که ما بهش بگیم جاهل. جاهل به چیزی میگن که استعداد علم داشته باشه ولی علم نداشته باشه. حالا یه انسان میتونه جاهل باشه، یه حیوان میتونه جاهل باشه، همینجوری بیاییم پایین تا یه کرم خاکی. کرم خاکی هم علم داره. علم به چی داره؟ غذا میخواد. کرم خاکی چشم نداره، فقط قوه لامسه داره، لمس میکنه اشیا رو. به همون اندازه قوه لامسه علم داره. خب اما نسبت به شما جاهله. چون ادراکات جنابالی رو نداره. حالا میفرماد خداوند در نزد هر جاهلی شناخته شده است، یعنی هر جاهلی به خدا علم داره. هر جاهلی به خدا علم داره. چجور؟ خداوند چیه که هر جاهلی به او علم داره؟ خداوند گفتیم وجود مساوی حق است. هر جاهلی، هزارم که جاهل باشه، به وجود خودش علم داره. ها؟ اون کرم خاکی هم به وجود خودش علم داره. پس به اندازه خودش به حق عالمه، شناخته شده است. جاهل ترین موجودات هم به وجود علم دارن، به هستی. بچه کوچولو به دنیا میاد فرق بین هستی و نیستی رو میفهمه. مادرش هست یا نیست تفاوت حالیش میشه. اینجا روشن هست یا نیست تفاوت حالیش میشه. هر جاهلی که بشه صفت جهل رو بهش نسبت داد باید علم داشته باشه دیگه، ولو اندک. به همون اندازه علم اندکش به خدا علم داره. چرا؟ چون به وجود علم داره. این از لحاظ تجلی خدا در مظاهره. و اون غیب ذات مدرک احدی نیست اصلا. هر کسی علم داره به اندازه وجود خودشه. معروف عند کل جاهل، خداوند شناخته شده است در نزد هر جاهلی. اگر فرشتگان مقدس، فرشتگان مقرب به خداوند علم دارند، به اندازه وجود خودشونه. اون کرم خاکی هم به اندازه وجود خودش به خدا عالمه. هر کسی به اندازه وجود خودش خدا رو میشناسه. منتها مردم نمیدونن خدا چیه. مردم خدا رو یک چیزی تصور میکنن بالای همه آسمان ها گرفته نشسته، فرشته ها دورشو گرفتن، امر و نهی میکنه برید این کارو کنید، بیایید اون کارو کنید. یا من دل علا ذاتهی به ذاته، ای کسی که ذات دلیل بر ذات توست. خداوند ظاهره، هر چیزی که میبینی فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو میکنی وجه خدا اونجاست. خداوند یه چیزی نیستی در پس هفت آسمان قایم شده باشه. شیخ صدوق رضوان خدا بر او باد در کتاب توحید روایتی نقل کرده که امیر مؤمنان روحی فدا در بازار کوفه را میرفت. حالا چرا امیر المؤمنین اینقدر تو بازار کوفه را میرفت؟ این همه روایت داریم، بحث سیاسی میشه. دید یه جوانی پشتش به حضرت بود، گفت قسم به اون کسی که در پس هفت آسمان محتجب است. حضرت زد در شونش، گفت به کی قسم میخوری؟ گفت به خدا. گفت چی گفته خدا در پس هفت آسمان محتجبه؟ هو فی السماء اله و فی الارض اله، خدا در آسمان خداست، در زمین خداست، هر جا نگاه میکنی جلوه خداست. گفت آقا جان صدقه بدم، رد مظالم کنم، کفاره بدم. فرمود کفارت اینه که بدونی هر جا هستی خدا با توست، کفارت اینه. بفهم که خدا در پس هفت آسمان محتجب نیست، هر جا هستی خدا اونجاست. و به کل مکان، خدا در هر مکانی هست، و فی کل حین و اوان، و در هر زمان و اوانی هست. حاضر غیر محدود، خداوند حاضر است، همه جا حضور داره، در داخل وجود ما هم حضور داره، اما غیر محدود، محدود نمیشه. همینو بفهمیم، خدا با ماست، خدا از ما دور نیست. شاید ما از خدا دور باشیم، اما او از ما دور نیست. از خدا دوران خدا دورت کند، یار نزدیکتر از من به من است، یار نزدیکتر از من به من است. وین عجب بین که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که یار در کنار من و من محجورم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد
بعدها وبنيها بأدد ما أحاط به